أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز برزك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به این مبحث که آیا می توانیم قصد امتثال رو در مأمورون به اخذ بکنیم یا نه، بحث می شد و اشکالاتی که بر امکان اخذ وارد بود و پاسخ اون اشکالات. در زمینه پاسخ به مشکل امکان اخذ، راه ها و روش های مختلفی رو اصحاب طی کردن. بعضی از روش ها همون هایی بود که عرض شد. باز از جمله جواب ها و یا روش هایی که برای حل مسئله طی شده، روش و راهی است که مرحوم محقق عراقی به اون متمسک شدند، تمسک فرمودند، با اون که بهشون فرمودن ما درسته که یک امری داریم و مأمورون بهی، و ظاهرا نمی شود با همون امر مأمور بهی رو که دارای قیود است یک جا جعل کرد و وضع کرد. مثلا همون استحاله ذاتی که پیش می آمد، این که ما بگیم امر می کنیم به چیزی که مقید است به قیدی که تازه با این امر بناس پدید بیاد، با این محاله که ما امر کنیم به چیزی که نیست و تازه با همین امر کردن ما باید به وجود بیاد، متعلقی نیست تا ما به اون امر کنیم، خود متعلقم تازه با همین امری که حکم و جعل میکنیم پدید خواهد آمد. ایشون فرموده مشکل رو میشه با قول به انحلال امر حل کرد. درسته ما یک طبیعتی داریم، طبیعت سلاطیه، و یه قیود و شروط و اجزایی هست، اینا دو عنوانن، دو دستند، احیانا دو حقیقته ولو در عالم اعتبار و اعتبار هستند. ما یه طبیعت صلاتی داریم و یک قیدی، شرطی، جزئی، و ما اینجا ظاهرا با یه امر مواجهیم، ولی اون یه امر منحل میشه در چندین امر. مثل همون نظریه انحلال میرزای نائینیست که نسبت به شروط و شرایط و اوضاع و احوال ایشون میگفت که امر و خطاب شرعی منحل میشه، یک خطاب میاد که سله، اما از اون جهت که ما با شرایط و احوال مختلفی رو هستیم، این خطابی که متوجه عباد می شود، خب بعضی از عباد عاجزند، بعضی قادرند، خب این خطاب آمد، آیا یه خطابم هست متوجه همه اینها میشه؟ آدم عاجز هم مخاطب به همین خطاب است؟ یعنی به آدم عاجز هم گفته شده سله؟ خب که نمیتونه که، عاجزه. میرزای نائینی میگفت که اینجا امر منحل میشه. ما مثالی زدیم میگفتیم شبیه به بمب خوشه‌ای، انگار شلیک میشه، یک بار شلیک میشه اما تجزیه میشه و هر یک قطعه و هر یک تکش میخوره به یکی. این امر و این خطاب یکیه، اما وقتی صادر شد انگار منحل میشه در چند امر، انگار یه خوشه ای از امر هاست که به یک شلیک صادر شد. اونجایی که عبد قادر است بهش اصابت میکنه، میگه باید تو سله. اونجایی که عاجزه میگه تو عاجزی لا تو سله. یعنی عملا در واقع خطاب دو جور میشه. یا سایر شرایط و قیودی که در خصوص مأمورون به ها وجود داره، به هر حال حسب این امر صادر میشه، ولی حسب شرایط هر فردی و هر مکلفی به او اصابت میکنه. این بهش میگفتیم نظریه انحلال، که از تمام نظریه خطابات قانونیه رو به تعبیر رائج و مشهور و به تعبیر دقیق تر نظریه عدم انحلال رو مطرح کرد. گفت اینجوری نیست، خطاب شارع متوجه همه هست، اتفاقا همون عاجز هم مخاطب به خطاب سله است. یعنی عاجز هم نسبت، میرزا میگفت که نسبت به عاجز دیگه این امر بله بهش خطاب میشه، در مقام انشاء انشاء شده، در مقام اصدار خطاب، اما در مقام فعلیت نسبت به عاجز فعل نمیشود، منجز نمیشود، به حد تنجز و فعلیت نمیرسد. امام میفرمود که نخیر، نظری عدم انحلال، نخیر آقا یه امر داریم معصوم شارع ننشسته به عدد آحاد مکلفین یا لااقل گروه های مکلفین با توجه به احوال مختلفی که دارند، مثلا به عدد اونها امر صادر کنه، یا امری که صادر میکنه به نحو بمب خوشه‌ای تجزیه بشه به چندین و چند امر. اینجور چیزی اتفاق نمیفته، بلکه یه امر است و مخاطب همه هستند، به همه همون امر خطاب میشه و تعلق میگیره. منتها نسبت به اون کسانی که مثلا فرض عاجزند، نسبت به قادر بالفعل میشه منجز میشه این امر، اما نسبت به غیر قادر نه، آدم عاجز مخاطب هست اما نسبت به فعلیت پیدا نمیکنه، تنجز پیدا نمیکنه. امر خطاب به او شده اما احیانا او به دلیل عجز معذور است. اینجور مسئله رو باید حل کنیم، نه اینکه بگیم امر منحل است. اونجا بحث مفصلی هم دو سال پیش کردیم، این بحث شبیه اون حرف مطلب مرحوم آزیا. ایشون می‌فرماد که درسته شما این مشکل رو دارید که با همون امری که صادر می‌شود که اصل وجوب میاد، اصل طبیعت صلاتیه واجب می شود، بعد این طبیعت مقید است به این که به قصد امتثال انجام شود چون عبادت است، از نوعی است که به فارسی میگن پرستش، سناس، سنای قدسیه. این امر میاد ولی که این تجزیه میشه، یعنی یه گوشش، یه جز و یه قطعش اصابت میکنه به اصل طبیعت، این امر یه قطعه دیگه هم اصابت میکنه به اون قصد، اون قید. با این حلال امر میتونیم مشکل رو حل بکنیم. امر صادر میشود ظاهرا یکیست اما منحل میشود در گویی اوامر مختلفه، هر کدوم هم به یک نقطه‌ای و نقطه‌ای اصابت میکنه، یکی اصل طبیعت رو میاره دیگری مثلا شرط و قید امتثال رو میاره. و این ترتیب اینجور نشد که با یه امر ما هم اصل رو جعل بکنیم هم قید رو جعل بکنیم تا محال لازم بیاد. اینجوریشون سعی فرمودن که مسئله رو حل کنم. ولی به نظر میاد با اندک تأملی میشود گفت که این جواب جواب دقیقی نیست. این یه فرضه. آمر نباید به اون چه امر میکنه یا به نحوی که امر میکنه آگاه باشه. باید آگاه باشه دیگه. آمر وقتی امری رو صادر میکنه آیا نباید مأمورون به را یا اگر تعدد دارد و یا اگر اجزا دارد قیود دارد اینها رو ملحوظ داشته باشد؟ قاعدتا آمر که خداگاه امر میکنه، آگاهانه امر میکنه. آیا واقعا اینجوریه در اوامر؟ حالا اینجا بحث اوامر عادی انسانی هم هست دیگه، آمرین و حکام هم مشمول همین قاعده و بحث هستن. آیا واقعا آمرین یه همچین امری میکنن؟ یعنی امرشون این گونه است که خطاب که بکنن بعد میگن ما این یه امر صادر میکنیم ولی به نحو خوشه‌ای متجزی میشه و هر جزءش به یک چیز میخوره، یکی به اصل طبیعت، دیگری به مثلا قید قصد امتثال. اینجوریه این یا یه فرض بیش نیستی؟ این یک فرض است، یعنی یک فرضه که با ذهن طلبی که ما میسازیم اینجور فروض رو میگه با امر منحل میشود و فکر کنیم مشکل حل کردیم. چون به هر حال امر وقتی منحل شد اون مشکل ما که میگفتیم با یه امر هم وجوب بیاد هم قیود، اون مشکل حل میشه. اینجا انگار ما دوتا امر داریم، سه تا امر داریم، مشکل حل میشه. ولی واقعیت این است که یه فرض فقط، چون این فرضی وقتی میریم تو واقع جامعه، واقع امر و نهی ها، آمرها، امر ده ها و امر برها به اصطلاح ملاحظه میکنیم، چون چیزی وجود نداره که خود، چون اگر بحث انحلال رو بکنید نمیشود که خود به خود اتومات که این انحلال اتفاق نمیفته. آمر باید اینو فهم کنه، آمر باید در ذهنش داشته باشه چون چیز اتفاق میفته، وان چون چیز اتفاق نمیفته. علاوه این ثانیان رو علاوه رو ما با الهام از هست امام بخوام جواب بدیم. ایشون میفرماد که اصلا اونی که ما نیاز داریم برای اینکه یه امری مأمورون بهی رو ایجاد کنه و مأمورون به صلاحیت اطاعت رو پیدا کنه، اینقدر نازل به جزئیات نیست. تو عالم عقلا امر که میکنن امری میاد چیز رو ایجاب میکنه و مأمور هم مأمورون به رو همینقدر که به نحو اجمال به خاطر داشته باش که چرا داره این کارو میکنه و در ذهنش بیاد که به خاطر اینکه یه امری آمده بوده. این لازم نیست از حالا مد نظر باشه. مولا هم لازم نیست از حالا قصد امتثال و جزء مأمورون بهش در نظر بگیره. ما دوتا مسئله درست کنیم بعد بمونیم توش که با یه امر چگونه این دوتا مسئله رو حل میکنیم، بعد بیایم بگیم که امر ما منحل میشه. نه خیر، آقا مولا آمده گفت این کار انجام بده و لازم نیست در نظر بگیرد که این کار را به قید امتثال انجام بده. مأمور آنگاه که مأمورون به را انجام میدهد چرا انجام میدهد؟ در ذکر و ذهنش هست که آقا یه امری آمده، اگه اون امر نیومده من این کار نمیکردم. همین کافی، لزومی نداره اصلا ما بیاییم چنین موضوع رو خورد کنیم و بعد در مشکل قرار بگیریم و بعد بخوایم با انحلال مسئله رو حل کنیم. در مجموع این پاسخ هم کفایت از اشکال نمیکنه اگر اشکال وارد باشد. اگر بنا باشد که ما امر واحدی داشته باشیم و اون اشکالات دور و تقدم شیعه نفسه و همسال اینا که گفته شد اینا وارد باشد، مطرح باشد، با این شیوه نمیشه جواب داد. اون جوابهایی که دادیم البته جوابهای دقیقی است، عقلی است، فرضی نیست، این الان ورضیه. و اشکالات عقلی بود، آقا تقدم شیعه نفسه لازم میاد، محال است. خب جواب عقلی دادیم بهش که اینطوری نیست. این هم یکی از طرق تفسی از اشکال به اصطلاح اخذ قصد امتثال در مأمورون. باز یه راه دیگه هم باز ارائه شده، گفتند که
اون قبلی اشکال دیگه هم که میشه وارد کرد خورم میخواد درست، حالا اگر طلبگی بافتنی بشین اینجا تعددی درست بکنیم عبدالده همزمانی باز به درد نمیخوره. ما میخواییم یه امری باشه که امر بعدی بگه اون امر رو به قصد امر من بیاد و الا هر دو با هم بیاد بازم به درد نمیخوره. این اشکال هم میشه وارد.
اگر احیانا اصل
حتی شما که یه جوری هر
بله اصل مسئله رو میخواییم ترک کنیم ممکنه بله اینم
اگر هنوز اشکال باشه سر جاش این اشکال هم وارد
احیانا. خب باز طریق تفسی از اشکال طریق دیگه هم طرح شده، گفتن که ما تا اینجا فرض میکردیم که یه امر داریم و بعد میگفتیم با همون یه امر چگونه ما هم ایجاب رو بیاریم و هم در ضمن آن چیزی مثل قصد قید قصد امتثال رو لحاظ بکنیم. به جهاتی نمیشد میگفتند. اما اگر ما بریم به سمت این که بگیم آقا اصلا یه امر نیست، ما دو امر داریم، نه اینکه امر واحد داریم مثلا منحل میشود، نه خیر اصلا دو امر داریم. ما یه امر داریم میاد متعلقش طبیعت صلاتیه است، صلات رو واجب بکنیم، بعد امرهای دیگری میاد قیود رو مشخص میکنه. ما به امرین او امور مختلفه با امرین و امور مختلفه مواجهیم و اصلا اون اشکال پیش نمیاد. ما مثلا اینجوری حل کنیم، بگیم که متعلق امر در واقع یه امر داریم که متعلقش مثلا طبیعت است، یه امر مستقلی آمده گفته سله، معلوم شده که یه عبادتی به نام صلات رو باید انجام داد. دوباره امر دیگه آمده میگه که این صلات رو به طهارت انجام بده، به استقبال انجام بده، این صلات با این قید انجام شود، امثال اینها. در این صورت ظاهرا مشکلی پیش نمیاد. ما یه امر داریم اصل طبیعت رو نشانه رفته و متعلقش اصل طبیعت است، امری دیگر و امور دیگری احیانا داریم، اوامر دیگری احیانا داریم که اونها معطوفن به قیود و شروط و امثال اینا. این به اصطلاح پاسخ را بعضی مطرح کردن. مرحوم آقای آخون محقق خراسانی سنت الله علیه بر این اشکال کردن، فرمودن این فرض که ما میگیم امور اوامر مختلفه داریم، این اولا در عبادت اینجوری نیست، مثل سایر امور که چند امر راجبشون نداریم. اینی که شما فرض میکنید مثلا اون اشکال اول ما یه فرض است، یه فرض شما دارید میگید که آقا ما به امرین و مستقلین اصل رو طبیعت رو و قید رو ایجاب میکنیم، این اولی یه فرضه. حالا فارغ از این که چنین چیزی هست یا نیست، در حالی که نیست در عبادت هم یه امر بیشتر نداریم مثل سایره، مثل غیر عبادت. در غیر عبادت میگه عبادت میگه چند امر داریم، یه امر داریم، احل الله البیع، تموم شد. این دیگه یه امر آمد و یه موضوع رو، یک متعلق رو نشانه رفت، تعلق به آن گرفت و حلیت بیع رو تجویز کرد، بعض کرد، جعل کرد، فرض بفرمید. خب و هر رمال ربا رو مخواد بگید که داره قیدو میگه، نه میگه که مثل غیر عبادت. ایشون میفرماد که در عبادت هم یه امر بیشتر داده مثل غیر عبادت. چطور در غیر عبادت اینطوری؟ حل الله البی، واسه فکر کردم شما میفرمید که این که جزء معیدات قائل میشه، برای اینکه دیگه و هر رمال ربا معلومش که این قید و بعدن با یه امر دیگه ای بعد برحال. این اولا اینه که ما در واقع و خارج اینجوری نیست که بگیم الا و لابد امرینی یا اوامری وجود دارد. حالا اگرم یه جایی بعضی جاها احیانا چند امر داریم اون اشکال نداره، ولی اینطوریست که همواره چنین باشه. ما مشکل رو اینطوری حل کنیم که بگیم همیشه تعدد امره، نه، ممکنه چون چیزی نباشه، چون که در هم معاملات هم در عبادات بسیار داریم که به یه امر احیانا متعلق یک امر است. اما حالا علا فرض که چنین فرضی رو قبول کنیم، اشکالات دیگه پیش میاد. شما که میفرمایید که ما دو امر داریم، یه امر میاد طبیعت رو تعلق به طبیعت میگیره، امری دیگری میاد تعلق به مثلا قید قصد امتثال میگیرد و یا هر شرط دیگری، به ما بفرمایید که آیا اگر اون امر اول رو که تعلق به طبیعت گرفت شما امتثال کردید، فقط امر گفته بود صله و طبیعت صلات واجب شده بود، شما امتثال کردید، اصلا چیزی به نام قصد امتثال امر دوم هنوز مد نظر شما نبوده، شما فقط صلات رو اقامه کردید مثل فعل توسلی، اصلا قصد امتثال نکردید، جواب به من بدید که آیا اون امر اول ساقط میشه یا نمیشه؟ امر اولی که آمده بود و تعلق گرفته بود به طبیعت صلاتیه، این امر اول ساقط میشه با این امتثال شما که اصلا قصد امتثال نمی کنید، فقط میگید چون نماز صلات واجب شده است منم صلات انجام دادم، اصلا قصد امتثال رو وارد نکردید که متعلق امر دوم فرضی است، آیا ساقط میشه یا نمیشه؟ اگر بفرمید ساقط می شود به مجرد اینکه شما معطوف به امر اول طبیعت رو به جا آوردید ولو به نحو توسلی عملا قصد امتثال نکردید، اگر ساقط میشه خب دیگه امر دوم به چه درد میخوره؟ شما منوط صلاتی به جا بیارید دیگه، صلاتم به جا آمد دیگه، ادا شد، امر دوم میخواد چیکار کنید؟ ولو بدون قصد امتثال انجام دادید ساقط شد، ساقط شد دیگه صلاتی نمونده که تا بگیم حالا بفرمایید که آیا صلات رو به قصد امتثال باید یا لازم نیست قصد امتثال، دیگه اصلا صلات تموم شد دیگه، اون چی که تشریع شده بود ساقط شد، شما وظیفه رو انجام بدید، پس امر دوم ثمری نخواهد. امر دوم برای چی داره میاد؟ امر دوم روی متعلقی می آید که اون موضوعی بعد داشته باشه، الان دیگه موضوع نداره، با سقوط طبیعت به عمل با به همون امر اول دیگه موضوع از میان رفت، صلاتی نمون تا به اینکه این صلات آیا مقید به قصد امتثال هست یا نیست، پس دیگه به امر دوم احتیاج نداریم ما اگر بگی ساقط میشه. اگر فرض کنید که بگید که ساقط نمی شود، امر اول باقی مونه، چرا ساقط نمی شه؟ شما که انجام دادید، یه امر داشتید و یه معبرون به و یه متعلق اون امر، چرا ساقط نشه؟ من دارم مولا امری کرده منم دارم انجام میدم، چرا ساقط نشه؟ شاید به این جهت که بگید به خاطر اینکه اون قرضی که مولا داشت اون حاصل نیست. مولا طبیعت سلاطیه رو در نظر داشت، ایجاب کرد، اما قرضش این بود که این طبیعت به قید انتصال انجام شود، به قید انتصال انجام شود. اگه به قید انتصال انجام نشود قرض مولا حاصل نمیشه. این که امر دوم احیانا بیاد که اون قرضه رو اعلام کنه و شما اگر فقط امر اول انجام بدید قرض مولا حاصل نمیشه، باید امر دوم هم انجام بدید تا اینکه این طبیعت به قید انتصال انجام شده شده قرض مولا حاصل شود. خب اگر این زور امر اول اینقدر زیاده که میگه آقا بدون اون قصد امتثال اگر ادا کردید من ساقط نمیشدم، امر اول هم چنون باقی مونه، خب پس احتیاج من به دوم نده. پس بنابراین این که شما میگید امرین احیانا امرینی ما داشتیم و داریم، بفرمید وقتی فرض میکنیم دو امر داریم، علاوه بر اینکه این تنها یه فرض است بر ما خود میفرماد، اما اگر از این مسئله بگذریم بفرمایید که اون امر اول اگر طبیعت رو انجام دادید که متعلق امر اول است، این امر امر اول ساقط میشه نمیشه؟ اگر ساقط میشه که دیگه امر دومی نیاز نیست و موافقت امر دومی اصلا دیگه جا نخواهد داشت، برای اینکه موضوع از میان برخاست، شارع گفته بود صلات، منم صلات، دیگه موضوعی باقی نمونده تا اینکه شروط و قیودی بیاد رو موضوع و عواملی بیاد اون شروط و قیود رو احیانا الزام بکنه. و ما با عوامر بعدی به غرضی که مولا با عوامر بعدی به غرضی که میخواست نمیرسه، برای اینکه موضوعی داشت که بر اساس موضوع عوامر بعدی رو صادر کرده بود که از جمله مثلا قید امتثال رو لازم دانسته بود، حالا با اقامه صلات از سوی عبد تمام شد، صلات دیگه باقی نموند، پس غرضش حاصل نشد. اما اگر بگید که نخیر با این امر با این امتثال بدون قید قربت و قید تعبد در جواب به امر اول امتثال کرد ولی امر اول همچنان باقی میماند، ساقط نمیشود، چرا؟ لابد به این جهت که اگر ساقط بشود مفهومش این است که مولا همه مقصودش حاصل شده، در که اگر مقصودش حاصل میشد که دیگه عوامر بعدی رو نمیورد که آقا باید این امتثال مقید به قصد قربت باشد، به قصد تعبد باشد. و پس بنابراین خود امر اول کافیه برای اینکه غرض مولا رو که قصد امتثال جزشه و به قصد امتثال باید انجام بگیره تأمین بکن، پس به امر دوم نیاز داریم. در نتیجه اجمال جوابشون عرضم رو تمام در این قسمت، اجمال جوابشون این است که آقا شما اگر بگید دو امر اولا واقعی نیست، این حرف شما یه فرض طلبیگیست، ثانیاً اگر فرض دو امر بکنید ما امر دوم یا عوامر ثانویه اینا بی خاصیت هستن، چرا که امر اول به امتثال به تنهایی یا ساقط میشه یا نمیشه، اگه ساقط بشود موضوع از بین میره و اون عوامر بعدی آمده بودن غرض مولا رو اعلام کنن و با امتثال به اون غرض مولا حاصل شود، خب موضوعی نمونده تا قیود بمانن. و اگر بگید ساقط نمیشود معلوم میشه که قوت امر اول اونقدر هست که با همون اون قیود هم واجب شده و اون قیود بیاد امر اول تا ساقط خواهد شد، پس بازم به عوامر بعدی و امر دوم نیاز نداریم. این اشکالیست که مرحوم آخوند فرمودند و از امام هم به پاسخگویی پرداختند. بفرمایید. خب نه ببینید فعلا مرحوم آخون با قائلش طرفه. میگیم قائل چی گفته؟ قائل میگه دو امری حل میکنیم. هست امام اتفاق از همین دو امری بودن دفاع میکنه. حالا از این بگذاریم، اگر این تقریر دوم یا به اصطلاح فرض دوم مرحوم آخون به نظر من برمیگرده به اون جواب قبلی، این همون انحلاله. یه حالا ما تعبیر بکنیم به این که یه امر زمینی داریم و کذا زمینی، یعنی
گیر ما فعلا در استقلالی زمینی نیست. بله، من این اشکال رو اینجور که شما به اصطلاح حل کرده ایشون من قبول نمی کنم، به دلیل این که شما اون ماسقته رو طبیعت میگیرید، در حالی که مولا طبیعت، فرض بگیم خیلی فرض ساده، مولا آب خنک میخواست، شما میگی که امر اول آب مطلقا، امر دوم خنک بودن. آیا این آقا خنک بودن رو نیاورد، یک آب گلالود آورد؟ آیا طبیعت ساقط شد؟ طبیعت اگه آب مطلق بود ساقط میشه، ولی غرض مولا حاصل نشد، آب خنک میخواست. آب خنک اگر نیارد طبیعت هم ساقط، طبیعت خالی که ما نمیخواستیم، ما سقطه رو ما
فرضشو میخواستیم. فرض بر این که دو امر داریم، یه امر متعلق طبیعت مطلق طبیعت،
یکی خنک بودنشه.
خب در نتیجه میگه آقا اون امری که آمده بود مطلق طبیعت رو واجب کرده بود، یه امر مستقل، فرض بر این که مستقل دیگه، من الان انجام دادم، چرا مولا میگه طبیعت نماز ساقط شد؟ درست
ما حاصل نشد، شما میگی طبیعت چون حاصل شد دیگه چه فایده داره امر دوم؟ طبیعت من نمیخواستم، من طبیعت خنک بود.
خیلی خوب، خیلی خوب. اگر غرض حاصل نشد پس بنابراین همون امر اول، آخوند جوری میگه میفرماد که پس همون امر اول اینقدر زور داشت که همون غرض رو جلب کنه، به امر دوم امتیاج نداریم.
فرض اینکه نمیشه امر دو
غرض دیگه، باید یکی از اینا رو بپذیریم دیگه، یا باید بگیم امر ساقط میشه نمیشه، پس سوم داره نداره دیگه. اگر بگیم ساقط می شود پس به امر دوم نیاز نداره، اگر نمی شود
و ما وقع علم یخسر، اونی که ساقط می شود طبیعت است،
لم یخسر، پس برای ما همون امر اول قصد، پس برای امر اول ایجاب کرده بود قصد امتصال را، اشکال سر اینه، پس برای امر اول کافی بود، چرا امر دوم دارید فرض می کنید؟ ایشون می خواد این مسئله را حل کنید که دو امر اصلا نیاز نداریم، برای اینکه اگر امر اول ساقط بشود با انجام طبیعت فرض کنیم
ساقط نمیشه،
خب اگر نمیشه اشکال دوم میشه، که ساقط نمیشود پس بنای امر اول اینقدر قویه که هنوز هم تا قیودم نیاد این امر زنده است، خب پس بنای دو امر نیاز نداریم. یعنی اشکال ایشون ظاهرا وارده که آقا بالاخره ما دو امری که داریم دیگه نیاز نداریم، هر جور فرض کنیم اینه، مگر اینکه بریم مثلا بگیم آقا مبناً امام مبناً موضوع رو زیر سوال میبرن، ولی با این بناها باید بگیم دوتا هم لازم نداریم، ولی زار نریم به سمت حل مشکل از طریق فرض امرهیم. و صلی اللہ علیه محمد.